ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از 10500 میلیارد تومان طرح عمرانی در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی،
اختصاص 3000 میلیارد ریال اعتبار جدید برای جبران خسارت های مناطق سیل زده،
بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه غیر علنی مجلس
و تلخ شدن کام رئیس جمهور فرانسه در روز ملی این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور گفت ملت ایران با وجود سختی تحریم ها به پیشرفت خود ادامه داده و اگر کسی ادعا کند اراده ملت ایران در مقابل فشارها متزلزل شده، سخنی ناروا و دروغ گفته است. آقای روحانی که برای افتتاح چند طرح عمرانی در استان خراسان شمالی صبح یکشنبه وارد شیروان شد، در جمع مردم این شهر افزود: ما مشکل داریم ولی دست به دست هم داده ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد. رئیس جمهور با ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور گفت با وجود مشکلات به سوی خارجی ها و صندوق های بین المللی دست دراز نکرده ایم و امسال نیز بدهی خارجی ایران در مقایسه با پارسال 25% کاهش یافته است. آقای روحانی همچنین به ناکامی آمریکایی‌ها در برخورد با ملت ایران اشاره کرد و افزود آمریکایی‌ها از هر راهی که رفتند تا به مردم ایران ضربه بزنند، با مقاومت مردم و تدبیر شکست خوردند. در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی 10500 میلیارد تومان طرح به بهره برداری رسید. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور عصر یک شنبه در سفر یک روزه خود به استان خراسان شمالی با حضور در محل طرح آماده افتتاح در این استان، چندین طرح عمرانی، خدماتی، سنتی و درمانی را افتتاح کرد.
بفرمایید. علی برکت الله.
آقای روحانی پس از این در جلسه شورای اداری استان شرکت و به صورت ویدیو کنفرانس دستور بهره برداری از چندین طرح دیگر را صادر کرد. آقای اردکانی نخستین وزیری بود که در جلسه شورای اداری طرح‌های افتتاح شده در شهرستان راز و جرگلان را بیان کرد و گفت 15 طرح در این شهرستان به بهره برداری رسیده است.
تعداد 15 پروژه آب و برق و فاضلاب در استان خراسان شمالی افتتاح می شود. اعتباری که برای این پروژه ها هزینه شده بالغ بر 3710 میلیارد تومان هست.
اما در بخش کشاورزی هم 108 طرح با اعتباری به میزان 300 میلیارد تومان با حضور وزیر کشاورزی افتتاح و یا به بهره برداری رسید. آقای حجتی:
در این سفر تعداد 108 طرح و پروژه عمرانی تولیدی در زیربخش‌های آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، طرح‌های گلخانه‌ای، آبخیزداری، دام و طیور، شیلات با اعتباری معادل 300 میلیارد تومان از محل منابع عمومی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ایجاد اشتغال جدید به تعداد 1540 نفر در استان همزمان افتتاح و به بهره برداری و یا عملیات اجرایی مون آغاز می‌گردد.
ساخت راه آهن جوینس فراین و اتصال بزرگراه 277 کیلومتری شرق به غرب استان خراسان شمالی نیز به عنوان دو طرح بزرگ با هزینه بالغ بر 400 میلیارد تومان طرح‌های محوری و اساسی بود که اسلامی وزیر راه در این مراسم بیان کرد.
ما دو پروژه محوری و اساسی در این استان داریم که امروز من توفیق داشتم از اون بازدید کردم. یکی بحث بزرگراه است و دیگری راه آهن. انشالله در این مدت باقی مانده دولت دوازدهم راه آهن به یکی دیگر از اون استانهایی که در هدف برنامه بوده که شبکه ریلی اتصال پیدا بکنه، راه آهن جوین به استراین هست که با طول 57 کیلومتر با اعتباری 200 میلیارد تومان ما انشالله تا قبل از پایان دولت قطار رو به استراین خواهیم رسوند.
آقای امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس هم با حضور در شهرستان اصفهان به نمایندگی از رئیس جمهور مجتمع فولاد سبا و فاز دوم عملیات اجرایی مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیایی سبا رو افتتاح کرد. آقای جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت هم با ارائه گزارش پیشرفت طرحهای بهداشتی و درمانی در استان خراسان شمالی، طرحهای دانشکده دندانپزشکی بجنور، دو مرکز جامعه خدمات سلامت، دو مرکز خدمات روستایی، مجتمع چند منظوره جوشقان و عملیات اجرایی دو مرکز جامعه سلامت رو افتتاح کرد. پس از افتتاح این طرح‌ها آقای روحانی در سخنانی شرایط کشور رو رو به بهبودی دانست و گفت:
امروز آمار و ارقام به ما نشون میده که امروز شرایط ما بهتر از دو ماه پیشه. نه اینکه شرایط ما خوبه، شرایط ما خوب نیست. مردم ما در فشارن، مردم ما در مشکلاتن. اما توان ما این بوده. تو یکی دو ماه اخیر یک کم آرامش بیشتر شده، یک تعادل ایجاد شده تو قیمت ارز، تو قیمت بازار، نه اینکه خوب شده. این معنیش اینه که اگر ما همه تلاشمون رو به کار بگیریم ما موفقیم. این تلاش همگانی نیاز داره.
رئیس جمهور همچنین در ادامه به اقدامات آمریکایی‌ها و بی‌توجهی غرب به برجام اشاره کرد و گفت استراتژی صبر راهبردی ایران از 18 اردیبهشت به اقدام متقابل تغییر کرد و ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین به اروپایی‌ها هشدار داد در صورت ادامه این بدعهدی‌ها در برابر تمام اقدامات بازگشت برابر بازگشت، نقض در برابر نقض و اجرای کامل را در برابر اجرای کامل اجرا می‌کنیم.
امروز شما کاهش با کاهش دارید عمل میکنید، البته غیر آمریکا، حالا آمریکا که نقص کرده خارج شده، بقیه رو من میگم، ما هم کاهش میگیم. یه روزی شما اگر بیایید نقض کنید کل برجام رو، خب ما هم نقض میکنید. یه روزی شما اگر برگردید، بازگشت در برابر بازگشت، کاهش در برابر کاهش، نقض در برابر نقض، اجرای کامل در برابر اجرای کامل، خیلی خوب برگردید، شما هم عمل کنید، ما هم عمل میکنیم.
صبح یکشنبه نیز رئیس جمهور پس از ورود به استان خراسان شمالی در جمع پرشور مردم شهرستان حضور یافت و میزان هزینه افتتاح طرحهای این سفر را 10500 میلیارد تومان اعلام کرد. کاهش آمار بیکاری در کشور از 12.1% به 10.8% از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این اجتماع پرشور بود.
بیکاری همچنان ما داریم، یکی از معضلات ماست، اما آمار بیکاری ما پارسال 12.1% بوده و الان 10.8% 321,000 اشتغال از بهار امسال نسبت به بهار پارسال ایجاد شده.
رئیس قوه مجریه در ادامه با بیان اینکه 14 ماه سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحمیل شده اما مقاومت ملت آنها را در همه صحنه‌های بین‌المللی شکست داده گفت:
در هر مسیری هم آمریکایی‌ها در این 14 ماه، چه مسیر اجتماعی، چه مسیر سیاسی، چه مسیر حقوقی پیش رفتند، منجر به شکست شدند. در سازمان ملل، در اجتماعات گوناگون و در هفته اخیر حضورشان در آژانس بین المللی اتمی که نشان داد هیچ کشوری از دنیا به ادعای اونها اعتنا نکرد.
آقای روحانی با تأکید بر فشارهای خارجی بدخواهان به ایران به کاهش بدهی خارجی کشور هم اشاره کرد و افسود:
در سال 96 ما 12.4 میلیارد بدهی خارجی ما بوده، امروز که در خدمت شما هستم 9.5 میلیارد بدهی خارجی ما هست.
افتتاح دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ظرفیت 320 مگاوات نیز از جمله طرحهایی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
جلسه یک شنبه هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه تصویب شد 3000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از سیل در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. اصلاح لایحه چگونگی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود. علی ربیعی سخنگوی دولت:
آیین‌نامه اجرایی استانداردهای کالا و تجهیزات پزشکی تصویب شد. این آیین‌نامه قطعاً کمک خواهد کرد که ما عدول از استاندارد در کالاها و تجهیزات پزشکی رو نداشته باشیم. همینطور اصلاح کردیم لایحه‌ای رو از برنامه ششم در مورد نحوه فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه. صندوق‌های قرض‌الحسنه و برخی مؤسسات اعتباری مسیرهایی رو رفتن که عدم تعادل‌های اقتصادی رو به دنبال داشت. برای تقویت نقش نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌ها بحثی در دولت صورت گرفت و لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهد شد که من فکر می‌کنم هم ما مخالفتی با گسترش فعالیت‌های قرض‌الحسنه نداریم و هم این صندوق‌ها اطمینان بخش‌تر فعالیت خودشون رو ادامه خواهند داد و از سوء استفاده‌های احتمالی هم جلوگیری خواهد کرد. تقسیمات کشوری در استان‌های خوزستان، فارس، اردبیل و همدان در دولت در دستور کار قرار گرفت و برخی از ارتقاها رو داشتیم در این استانها به شهرستان. همچنین رسیدگی به سیل‌زدگان و مشکلات سیل‌زدگان 3000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای جبران خسارت و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ناشی از سیل فروردین 98 برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، سمت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص دادیم که این هم از مسببات امروز دولت بود.
مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی خود با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرد. در این جلسه محمد باقر نوبخت طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه را که کلیاتش در جلسه شنبه سران قوا به تصویب رسیده بود برای نمایندگان تشریح کرد. آقای لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس تصریح کرد مردم باید از مواهب اصلاحات ساختار بودجه بهره‌مند شوند. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز قطع وابستگی به بودجه نفتی و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت را از جمله موارد مهم در اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی دو هفته‌ای مجلس ابتدا جلسه غیر علنی برگزار کردند. در این جلسه طرح اصلاح ساختار بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی گفت باید در موضوع اصلاحات ساختاری بودجه به گونه ای عمل کرد که فشار به ملت وارد نشود و مردم از مواهب آن استفاده کنند. علی لاریجانی با اشاره به طرح موضوع دو سال شدن بودجه هم گفت فعلا در مرحله کلیات هستیم و برای تصمیم گیری جلسات دیگری برگزار می شود. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت قطع وابستگی به بودجه نفتی و تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت از جمله مواردی است که در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گرفته است.
اهدافی که در نظر گرفته شده کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری کشور به نفت بوده، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رونق اقتصادی، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری، ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بوده.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت ساختار بودجه در 4 محور اصلاح شده است. درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می شود، بخش‌های هزینه‌ای که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌کنیم، بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. محمد باقر نوبخت همچنین افزود 9 بسته برای این امر تعریف شد که هر یک از این بسته ها نیز تعدادی برنامه دارد و در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و ارائه شد.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و
جلسه علنی مجلس مصوبه هم داشت. نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان مقرر کردند قوه قضاییه از همه امکانات خود برای اعاده اموال نامشروع استفاده کند. نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
اصولا این قانون نافی رسی به اموال سال مردم نیست، یعنی دادگاه ها میتونن طبق صلاحیت عام خودشون نسبت به سایر افرادی که اونها احیانا دست اندازی به طول مال داشتن و از اموال عمومی بهره مند شدن، اونها هم اموالشون مورد رسی قرار بگیره و همچنین بار مالی هم این طرح ما برای دولت نداره، چون که قوه قضاییه و دستگاه مربوطه مکلف شدن از امکانات داخلی خودشون استفاده بکنن.
همچنین در این جلسه 5 طرح و لایحه به صورت عادی اعلام وصول شد.
نشست مشترک رئیس قوه قضاییه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. حجت الاسلام رئیسی در این نشست با اشاره به تهیه گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس گفت این گزارش‌ها باید محکمه پسند تهیه شود تا در دستگاه قضا به نتیجه برسد. رئیس قوه قضاییه اصلاح بسترهای فسادزا را لازمه مقابله با فساد دانست و افسود در مقابله با فساد علاوه بر مجازات مفسد آنچه برای مردم اطمینان بخش است اصلاح بسترهای فساد زاست. آقای رئیسی در دیدار با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اشاره به اینکه همگان باید به عدالت دسترسی داشته باشند گفت اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد واقعا باید بتواند حقش را پیگیری کند. حجت الاسلام رئیسی درباره آیین‌نامه مربوط به اموال مسئولان هم گفت در این باره اساس کار آن است که از مدیران و مسئولان صیانت شود تا کسی نتواند به سهولت به آنان اتهام بزند. رؤسای 16 کمیسیون تخصصی مجلس هم در ابتدای این دیدار دیدگاه‌های خود درباره مسائل و مشکلات موجود در زمینه‌های مختلف را مطرح کردند.
سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی به همت متخصصان ایرانی با موفقیت در آب‌های خلیج فارس نصب شد. این سکو به همت مهندسان ایرانی در 36 ماه ساخته شده است.
در فاصله 105 کیلومتری ساحل کنگان در جنوب استان بوشهر و در مرز دریایی با کشور قطر، سکوی بی فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی نصب شد. این سکو در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندر عباس ساخته شده. محمد باقر عالی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
در طی 36 ماه این سکو ساخته شده. میزان ارزبری این سکو نسبت به سکوهای قبل 40% پایین تر است.
محمد مهدی توسلی پور، مجری طرح توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی:
خدا رو شاکر هستیم که تمام عملیات ساخت، مهندسی و نصب این سکو توسط متخصصان مهندسین داخلی انجام پذیرفت.
حمید رضاییان، مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران:
این توانمندی که ما در حوزه صنعت نفت و گاز امروز در کشور داریم، من فکر میکنم دیگه هیچ پروژه‌ای رو در حوزه نفت و گاز کشور وجود نداره که توانمندی ایرانی نتونه در واقع از پس اون بر بیاد.
با نصب این سکو و برداشت از آن، ظرفیت گاز شبکه سراسری در زمستان امسال افزایش می‌یابد.
روزانه برداشت 14 میلیون متر مکعب گاز رو از میدان مشترک پارس جنوبی خواهیم داشت.
آخرین سکوی دریایی فاز 14، یعنی سکوی دی هم که در شرکت صدرای بوشهر در حال ساخت است، قرار است مهر امسال نصب شود.
این جزیره فلزی 2450 تن وزن دارد و آنطور که مسئولان شرکت نفت و گاز پارس میگویند، گاز 11 حلقه آن آذر امسال وارد شبکه سراسری می شود. محمد هادی حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران با قطر در خلیج فارس.
بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. جشن روز ملی فرانسه به تظاهرات فرانسوی ها ضد سیاست های مکرون و سرکوب معترضان به دست ماموران پلیس تبدیل شد. رئیس جمهور فرانسه مانند هر سال در مراسمی که در خیابان شانزلیزه پاریس برگزار شده بود شرکت کرد، ولی پیش از آغاز رژه نیروهای مسلح و زمانی که عازم جایگاه بود حاضران با سود کشیدن و هو کردن اعتراض خود را به سیاست‌های او نشان دادند.
همه چیز طوری داشت پیش می رفت که آخر هفته خوبی برای مکرون رقم بخورد. از رونمایی زیردریایی جدید اتمی گرفته تا پیشنهاد تشکیل ارتش فضایی و در نهایت سوار بر اریکه قدرت و ساندیدن مقابل نیروهای مسلح و نمایش آخرین تجهیزات و ادوات نظامی در خیابان شانزلیزه. اما همین که مکرون به زمین آمد و به میان مردم رفت، هر آنچه رشته کرده بود پنبه شد. مردم فرانسه که در بین آنها فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری هم حضور داشتند، در مراسم سالگرد انقلابشان با هو کردن رئیس جمهور خواستار استعفای او شدند.
به نظر من تنها چیزی که مکرون به اون فکر میکنه قدرته. اون عاشق افراد ثروتمند و رؤسای شرکت‌های بزرگه، اما در مقابل از ما مردم متنفره.
این تمام ماجرا نبود. پس از اتمام مراسم روز ملی فرانسه و رژه نیروهای مسلح، مخالفان دولت و فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری بار دیگر پس از 3 ماه ممنوعیت به خیابان شانزلیزه کانون اعتراضات 8 ماهه ریختند و درگیری‌ها میان پلیس و مخالفان به شدت بالا گرفت.
ما یک دولت مافیایی بانکی داریم که از درک مردم عاجزه. دولت فرانسه افراد بانک روشیلد هستند و مکرون عروسک دست اونهاست.
در جریان درگیری‌های روز ملی فرانسه در خیابان شانزلیزه بیش از 200 نفر بازداشت شدند که در میان آنها چهره‌های معروف جنبش ضد سرمایه‌داری دیده می‌شوند.
شهرام حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
افشای بخش دیگری از یادداشت‌های محرمانه سفیر مستعفی انگلیس در آمریکا درباره رفتار دونالد ترامپ. کیم داروش در این یادداشت‌ها نوشته رئیس جمهور آمریکا فقط با انگیزه شخصی و اثر لجاجت با باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام خارج شد. سفیر مستعفی انگلیس در آمریکا از این اقدام ترامپ به خرابکاری دیپلماتیک تعبیر کرده و با اشاره به اختلاف نظر مشاوران ترامپ تأکید کرده که کاخ سفید راهبرد مشخصی برای بعد از خروج از برجام ندارد. در همین حال سفیر سابق آمریکا در کانادا هم گفت ارزیابی کیم داروش درباره سیاست‌های آمریکا و توصیف ترامپ به عنوان فردی بی‌منطق و عجول درست است. بروس هیمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی افزود عبارت خرابکاری دیپلماتیک که درباره خروج آمریکا از برجام استفاده شده عبارتی درست است و ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای تلاش‌های گذشته درباره ایران را با خطر مواجه و آمریکا را در جهان منزوی کرد. خبر دیگر این که یک روزنامه انگلیسی از شناسایی فرد مظنون به افشای پیام‌های محرمانه سفیر انگلیس در واشنگتن خبر داد. میل آن ساندی نوشت هیچ دولت خارجی در این افشاگری نقش ندارد و فرد مظنون به پرونده‌ها و اسناد تاریخی دسترسی داشته است. در پی افشای یادداشت‌های محرمانه کیم داروش، سفیر کهنه‌کار انگلیس در آمریکا درباره ترامپ و سیاست‌های دولت او، این دیپلمات انگلیسی هفته گذشته استعفا کرد.
مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزان 5 سال حمله سعودی‌ها و همپیمانانش به این کشور را به سال پیروزی‌های پیاپی تبدیل کرده است. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کردند 300 مرکز نظامی و حیاتی عربستان را در بانک اهداف خود ثبت کردند تا با عملیات موشکی و پهبادی خواب را بر دشمن متجاوز حرام کند.
چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه کشورمان وارد نیویورک شد. محمد جواد ظریف به منظور شرکت در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل راهی نیویورک شده است.
نخستین خط تولید آلفا آلومینای کشور در شهرستان گرمه استان خراسان شمالی به بهره برداری رسید. این واحد می تواند در سال 30,000 تن آلفا آلومینیا تولید کند. آلفا آلومینا در تولید سرامیک های سنتی، تولید سرامیک های مهندسی، نسوزها، لعاب، کاتالیست، نفت گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت از ساخت دستگاه دیالیز در کشور خبر داد. مهدی شادنوش افزود تا پایان سال شاهد جهش چشمگیری در توزیع این دستگاه در کشور خواهیم بود.
و نیروهای امنیتی افغانستان مسئول تدارکات گروه تروریستی داعش را در کابل دستگیر کردند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
تیم کشتی آزاد جوانان ایران با 6 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز و 201 امتیاز قهرمان آسیا شد و ژاپن و هند با اختلاف زیاد دوم و سوم شدند. در این رقابت‌های دو روزه در شهر چامبوری تایلند برای کشورمان مهدی شیرازی، محمد صادق فیروزپور، عبدالله شیخ اعظمی، علیرضا رکابی، امیر حسین زاره و علیرضا عبداللهی مدال طلا دریافت کردند. علیرضا اشکیور نایب قهرمان شد و امیر حسین کابوسی به مدال برنز رسید. در مسابقات کشتی آزاد جام یاشار دوغای ترکیه هم برای کشورمان علی شعبانی مدال نقره گرفت و بهمن تیموری بر سکوی سومی ایستاد. تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید ایران امروز در دیداری دوستانه به مسافه هم می‌روند. آخرین تمرینات و آمادگی دو تیم برای این بازی عصر یکشنبه در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. اظهارات یزدانی، عبدالله زاده و اسدی، ملی پوشان بزرگسال فوتبال ایران.
چند سال بود آرزوشون تیم ملی دعوتم. من خودم سعی میکنم بهترین عملکرد داشته باشم. بعد هر تو بیس آرزوش رو تیم ملی کشورش بازی کنه. دارم تلاش هم میکنم خودم نشون بدم. تو اردوی بعدیم در خدمت تیم ملی باشم.
چندین سال منم تا آخرین لحظه تو لیست نهایی تیم ملی بودم. ولی خیلی خودم انشالله امسال تمام تلاش میکنم که بتونم نظرات ایشون رو جلب کنم و بتونم انشالله واسه تیم ملی کشورمون افتخار آفرینی کنم.
شرط سنی خوبی دارم. فصل گذشته تمام تلاشمو کردم که بتونم خودم رو به تیم ملی برسونم، چون هدف هر فوتبالیستیه تو بهترین شرایط خودش باشه و به هدفهای بزرگش برسه.
وحید نامداری بازیکن تیم امید ایران هم گفت:
ما چند روز اردو رو شروع کردیم که فکر کنم خیلی خوب تمرین کردیم و بچه ها خیلی آمادن و انگیزه زیادی دارن واسه بازی، دوستان خودشون رو نشون بدن. ما زیاد تاکتیکی کار نکردیم تو این اردو، ولی بازیکنانی که مد نظر مجری انتخاب شن، شناخت کامل پیدا کرد روی بازیکن ها، وارد تمرینات تاکتیکی میشه دیگه، تاکتیکی داره به اجرا میذاره.
بازی دوستانه تیم‌های ملی وزیر 23 سال فوتبال ایران از ساعت 18:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و تماشای مسابقه برای علاقه‌مندان رایگان خواهد بود.
سازمان هواشناسی امشب برای سواحل دریای خزر و برخی استان‌های شرق و جنوب بارش باران پراکنده پیش‌بینی کرده است. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو همچنان در استانهای ساحلی خزر خواهیم داشت. فردا با شدت کمتری ادامه خواهد یافت بارش ها و روز سه‌شنبه نیز بارش ها به شکل پراکنده و خفیف خواهد بود. همینطور طی امشب و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب با توجه به رشد ابرهای همرفتی بارش های رگباری رو خواهیم داشت. رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در مناطقی مثل شمال آذربایجان شرقی، برخی از نقاط اردبیل، خراسان شمالی، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق فارس و روز دوشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، جنوب غرب اصفهان و بعضی از مناطق هرمزگان، فارس، کوکل و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری که با توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه میشه جهت جلوگیری از خطرات ناشی از رعد و برق و صاعقه همراه با رگبار موقتی، همچنین احتمال جاری شدن سیلاب موقتی، تردد و استقرار در مناطق مرتفع و کوهپایه‌ها، همینطور در کنار رودخانه‌ها خودداری بکنن. نکته دیگه این که از روز دوشنبه تا پایان هفته مجدداً در استان‌های ساحلی خزر روند افزایش دما رخ میده و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور جو آرام خواهد بود. تهران امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد و حداکثر دما فردا در تهران به 40 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دمای فردا صبح تهران 28 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
امروز دوشنبه 24 تیر 1398 هجری شمسی، 12 ذوالقعده 1440 هجری قمری و 5 جولای 2019 میلادی